أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بحث در رابطه با دلیل عقلی بر وجوب الاحتیاط فی الشبهات التحریمیه علا ما یدعیه علماء اخباریین، دلیل عقلی که در این رابطه مطرح کردند علم اجمالی، هر کس در بد به توجه به احکام اسلامی یقین دارد به عدت من المحرمات، یه تعدادی قطع داره، نفروز و قطع دارد به هزار محرم در افعال و اعمال مختلف انسان. این افعال و اعمال مثلا 10,000 تاست، 1,000 تا از اینها حرامون، کل 10,000 تا میشه مشتبه، نمیدونه کدوم از اینهاست. تو این افعال کثیره انسانی 1,000 تاش حرامه، یتردد تو این 10,000 تا. علم اجمالی به وجود 1,000 تا حرام میگه باید از همه اینا اجتناب کنی تا علم پیدا کنی به این که از حرام واقعی بین اینها اجتناب کردی. مقتضای علم اجمالی است، قاعدتون قیاساتها معها، باید از همه اطراف علم اجمالی اجتناب کنه و این معناش این است که وجوب اجتناب و احتیاط در جمیع شبهات تحریمیه. مرحوم آخوندم اشاره کرد که این لا یختص به شبهات تحریمیه، شبهات وجوبیه هم همینطوره، همین بیان یجری در شبهات وجوبیه هم یعلم و به وجوب افعال نمیدونه، یتردد و هر جایی را که احتمال بده انها واجبون یجب علیه الاتیان، برای این که میشه اطراف علم اجمالی. بنابراین دلیل بر وجوب احتیاط قاعده اشتغال و وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی است، و در اطراف علم اجمالی اصل لا یجری، حالا اما لعدم شمول ادله الاصول لاطراف العلم الاجمالی علی ما یراه الشیخ، و اما لجریانه و تعارضه علی مبنای مرحوم آخوند. در هر حال اینجا یجب الاحتیاط به این بیان. حالا این قلت و قلت‌های در متن بیان استدلال و چنین خلاصه می‌گیریم بحث‌های دو سه روز گذشته را، عمده اینه به اینجا رسیدیم که نه آقا، این علم اجمالی درسته که نه اول کار هست، اما بعد از این که بررسی کرد و بر اساس امارات و طرق یه تعداد محرمات رو پیدا کرد، به مقدار معلوم بالاجمال این علم اجمالی دیگه میشه منحل و بقیه میشود شک بدوی. فرض 1,000 تا یقین داشت، با مراجعه به ادله و اصول 1,000 تا رو پیدا کرد، حالا دیگه نسبت به اون 9,000 تای دیگه بله احتمال میده بازم محرماتی درش باشد، ولی این احتمال شک بدوی است. شک بدوی یجری فیه البراء بلا معارضن. اساس جوابم اینه، اما عمده بحث به اینجا کشیده شد که اگر در یک موردی علم اجمالی تشکیل شد، در کجاها این منحل می شود و کجا نمی شود. علم اجمالی تشکیل شد، مقتضای علم اجمالی اینه که یجب الاحتیاط. چرا؟ اساسش اینه، این اصلینی که درش بود، تعارضا و تساقطا، براءتش استصحابش هرچی بود تعارض کرد و تساقط کرد، حالا اگر بعد یکیشو علم پیدا کرد به حرمتش، به تعبیر شیخ ولو لجهت اخرى ولو لدلیل آخر ینحل این علم اجمالی. دیروز عرض کردیم فیه صورون، اما اونی که مورد بحث بین شیخ و مرحوم آخوند قرار گرفته، مرحوم آخوند ابتدا از حرف شیخ یه جوری برداشت میکند و به اون اشکال میکنه، بعد خودش جور دیگری بیان میکنه. دیروز عرض کردیم دقت در کلام شیخ چه بسا همین حرف مرحوم آخوند رو داره، یعنی همین حرفی را که مرحوم آخوند قبول کرده شیخ هم همینو میخواد بگه، و اون این که بعدن علمتو به این که این مورد کان حرامن سابقن، ولو علم ملاحقه ولی معلوم سابقه، از این جهت علم اجمالی منحل می شود. دیروز گفتیم فرض این مثاله، اگر چنانچه علمتو به این که یکی از این دوتا کاسه نجسه، علم اجمالی میگه هر دو، بعد یکیشم به تعین تصادفاً نجاستی درش پیدا شد، خونی درش چکید، حالا این دیگه نجسون قطعاً، ولی علم اجمالی در مورد این از بین نمیره، نسبت به اونم باید احتیاط کنه و کنار بگذاره، قطعاً علم اجمالیش هست، به اینجور منحل نمیشه. ولی مرحوم آخوند و شیخ که نه هر دو بر این قضیه با هم توافق کردن که این در صورتی است که این نجاست حادث بشود، نجاست معین، نجاست قطعی حادث بشه فی احد طرفین لا یوجب انحلال علم اجمالی رو. اما اگر نه فهمیدم احد و هما نجسون، بعد فهمیدم این یکی قبلا نجس بوده به دلیل دیگری، الان یک کبوتری پرید یک قطره خونی افتاد، نمیدونی این یا این، علم تو به نجاست یکی از این دوتا در اثر این خونی که الان حادث شد، ولی بعد علم تو چی این کاسه قبلا درش خمر بوده بوده یا به جهت دیگری قطعا نجس بوده است، اینجا هم کنه یوجب الانحلال ولو حالا علم تو، ولی علم تو به نجاست قبلی معلوم قبل است، ولو این که علم حادثون.
نجاست بعد چه خصوصیتی در
نقل ایجاد؟ برای این که دیگه معلومه، یعنی در مورد او براءت جاری نمیشه، یبقا براءت در دومی بلا معارض. کی میدونست؟ نمیدونست، حالا فهمید. اگر از اول میدونست که اصلا علم اجمالی تشکیل نمیشد، اگر از اول میدونست این نجسه بعدم یه نجاست جدیدی احداث شد بعد العلم به او، این اصلا علم اجمالی از اول تشکیل نمیشود، لا یؤثر به هیچ نفع، از اول میدونه این نجسه، یه شکی هم در این باره برش پیدا میشه. نه، پس توافق بین شیخ و مرحوم آخوند و ما تکرر فی کلامه ما اینه که اگر بعد العلم اجمالی علم به تکلیف پیدا کند در عهد طرفین ولو لدلیل آخر ولو لسبب آخر، نه این علم اجمالی منحل میشه، در صورتی که اون سابق باشه ولو این علم لاحق باشه. نمیدونم، انشاءالله با تأکید این دو سه روزه حالا متن رسائل و حاشیه مرحوم آخوند بر رسائل و لااقل متن کفایه را مطالعه فرمودید، این قطعات رو درش ملاحظه کردیم. بحثی رو که خواستیم مطرح کنیم و دیروز اشاره کردیم دقیقا در همین نقطه، در همین فرض علم اجمالی تشکیل شد و بعد علم به تکلیف سابق در احد طرفین معینش، در یکی معینش، همین مورد قبول هر دو بزرگوار را. آیا این علم اجمالی منحل می شود؟ به چه دلیل و به چه بیان؟ خوب عنایت کنید. بریم یه مقدار تو ریشه بحث. شما میگید نه، علم اجمالی موجب تنجیز طرفین است و یجب الاحتیاط. چرا؟ با اینکه هر دو طرف شک، حاضر نجسون املا نمیدونن، ما باشیم و این یکی میگید کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. سراغ اینم میریم، فرض اینه مشکوک کن کل شیء طاهر، میگید یا طبق بیان شیخ نه اطراف علم اجمالی رو لایشمل، یا طبق بیان مرحوم آخوند این دوتا تعارض میکنه و تساقط میکنه. حالا در این مورد بحث ما، نه علم اجمالی تشکیل شد تعارضا و تساقطا، بعد علم تو به این که این از اول جداگانه به جهت دیگری نجس بوده است و تکلیف در این طرف منجز بوده است و جای براءت نداشته است، اون وقت این براءت این طرف که اون وقت تعارض کرد و تساقط کرد دو مرتبه زنده میشه. حالا ببینیم ما توهم کرده بودیم یا نکرده بودیم. خوب دقت کنید، خوب بحث رو عنایت کنید در این مورد. آیا در اینجا دو مرتبه او زنده میشه و اثر علم اجمالی از این از بین میره؟ اثرش از بین رفتن به این است که اصل در این طرف، حالا میگم براءت یا هر استصحاب یا هر چی که بود، اصل در این طرف زنده شود. آیا فرمول این تعارض اصول این رو اقتضا میکنه و این نتیجه رو میتونه بده؟ فرض این است مجرای اصل شک بود در اون زمانه، نسبت به این موردم شک داشتم، ولو واقعا هم نجس بود، ولو اونو که نمیدونستم که، شک داشتم، بلوجدان شک داشتم، موضوع اصلم شک. اصل جاری شد توش یا نشد و تعارض، این توهم بود. بله یه واقعیتی بود، اصلا تمام موارد اصول چه بسا واقعیت برخلافش باشه، اما مانع از جریان اصل نیست. بله اگر بعد فهمیدم واقعی رو بسیار خود. اما در اون وقت شک داشتم، بل وجدان شاک بودم، موضوع اصلم شک کن. تعبیر مرحوم آخون عجیبه، یجب البنا علی ان مجاریها ما کانت من اول الامر مجاری لاصالت الاباحه والبراءه. از اول مجرا نبوده. نه آقای آخوند، این حرفا با مبنای شما نمیسازه. مبناتون اینه که موضوع و اصول شک است، فقط در اون وقت موضوع حاصل بوده، براءت درش جاری بوده، مشکلی نداشته براءت. ما کانت، نه یه همچی کشفی نداریم، ولو الان یقین دارم که این در زمان قدیم هم نجس بود قطعا، حالا یقین پیدا کردم. اون زمان که این یقین رو نداشتم شاک بودم، شد مجرای اصل. این تعبیر به حرف مرحوم آخوند نمیاد که یجب البنا علی ان مجاریها ما کانت من اول الامر مجاری لاصالت الاباحه والبراءه. چرا؟ شیش کم بود، ها چی کم بودی داشت؟ نه مجاری بود و چیز دیگه ای نداشتی. یه بحث ریشه‌ای تر که میشه اینجا شروع کرد، یعنی اشاره کنیم آقا عموم کل شیء لک حلال یا کل شیء طاهر، آیا این عموم افرادی دارد و اطلاق زمانی یا عموم زمانی هم داره؟ کل شیء طاهر در هر مشکوکی آن به آن موضوع جدید یا نه یک مشکوک و نجاسه یه فردشه بل اطلاق استمرار داره. اگر میتونستید بگید که عموم این ادله عموم زمانی هم داره، یعنی از زمانه، مثلا معناش کل شیء مشکوک و طهارت و نجاسه طاهرون، کل شیءش به جای خود کل زمانن، که اون وقت در هر زمان بشه یک موضوع جدید برای کل شیء طاهر. بله اون زمان شک بود و حاصل شد و براعت هم جاری شد، اما حالا دو مرتبه موضوع، هر آن دوم و سوم و چهارم و پنجم، هر دفعه براعت جدید، اصالت الاباحه جدید، امثال اینها، تعارض جدید. بله حالایی که علم تو به این که کان کذا، نه این تعارض از بین رفت. اگه اینو میتونستید بگی این نتیجه رو میگرفتید. اما وقتی این چنین نیست و نسبت به افراد دیگه ما عمومه و ازمانی نداریم، یه فرد از این موضوعه، زمانی که شک حاصل شد این موضوع شد محکوم بالبراعه، اونم براعه تعارضا تساقطا، دیگه حالا بله حالا علم تو به این که این کان نجسن و الان برای منجس شد نجاست و هازا باشه، اما اون یکی هم دیگه براعت نداره چون تساقط، از کجا او براعت پیدا کنه؟ چگونه دو مرتبه براعت در اون طرف زنده بشه که بشه موجب انحلال؟ نه علم به اون طرف پیدا میکنی انحلالی هم نداره. دقت کنید در این مورد حکم واقعی حرمت دو مرحله داره، یکی فعلیت و دیگری تنجز. اونی که مانع از جریان براعت می شود تنجزه نه فعلیت. یه روز اشاره کردیم جای خودش هم مفصل، احکام واقعیه بنابر این است که فعلی جون ولو من نمیدونم ولذا دنبالش میرم. اگر احکام واقعی فعلی نباشه که اصلا دنبال کردن معنا نداره. همه بشوی اوراق اگر هم درس مایی، همه اینا رو بذار کنار، دنبال چی بگردم بی خودی خودمو گرفتار کنم؟ اگر فعلیت احکام هم منوط به علم باشد، نه خوشبخت اون که هیچی ندونست راحت تره. فعلیت در واقع هست ولی تنجز وقتیست که علم پیدا بشود. اونی که مانع از جریان اصل تنجزه، اینجاست که عرض کرده بعضی از آقایون خلط کردن مبحث رو. من این عبارت شو بخونم وقتی اینجا حالا با زیر و رو کردنهای بسیار میخوان انحلال در اینجا رو درستش کنن. ان العلم تفصیلی الحادث الکاشف ان معلوم تفصیلی متقدم على العلم الاجمالی یکشف ان عدم انعقاده مؤثرن. علم اجمالی از اول مؤثر منعقد نشده، اونجایی که اول علم تفصیلی داشته باشم به شکلی بعد علم اجمالی پیدا کنم، همون تعبیری که عرض کردیم اصلا این علم اجمالی اثر نمیذاره. نه، اونجاییم که بعد علم پیدا کنم اونم یک شفو که این علم اجمالی من از اول مؤثر نبوده. چرا؟ و ان العلم به وقوع قطره من الدم اما فی هازا اوزاک لم یکن منجزا لم یکن مؤثرا فی التنجیز لسبق الاجتناب عن احد الانائین من قبل و این لم یکن واقفا به ولی اجلهی لا یسه له ان یقال اما هازا نجسون و اما زاک بل یقول هازا نجسون قطعا والآخر مشکوکن و این شئت قلت ان من شرائط انعقاد العلم الاجمالی منجزن ان یکون محدثا للتکلیف علا کل تقدیرین و هاز الشرط مفقود فی المثال لسبق وجوب الاجتناب عن احدهم المعین فلا یؤثر فیه و یکون تأثیره مشکوکن فی الطرف الاخر. قبلا تکلیف بوده اما منجزم بوده که لم یکن مؤثرا. یه خلط واضح واقع می شود تو این بیان بین وجود واقعی تکلیف حالا ولو بالفعلیه و تنجز اون تکلیف. فرض اینه تا حالا علم نداشتم، تکلیفی که بوده سابقا ولی من نمی دونستم که بر من منجز نبوده اون وقت، چرا لابلای بیان فرض میکنید که تنجیز بوده است؟ یک شف به اصطلاح علم تفصیلی سابق چنین و چنان لم یکن مؤثرا لسبقه. خوب عبارت رو ببینید مقالطه ای شده، لسبقه تنجز الاجتناب عن احد الانائین. اگر واقعا سبقه تنجز بود لا اشکال که از اول علم اجمالی منعقد نمی شود، ولی بحث ما همه مشکلی که داریم در اینجا روی این فردها همه بحثا اینجاست که نه قبلا ولو واقعا بوده من علم نداشتم، پس سبق تنجز نداشته، سبق واقعیت بوده، سبق فعلیت بوده اما تنجز نداشته. میاییم در بیان در لابلای کلام یک عنصر اضافی رو درش دخالت میدیم و عقص میکنیم بهش. بله، حالایی که علم تو نمیتونم بگم اما هازا نجسون و اما زاک، اما اون وقت میگفتم علم اجمالی هم تشکیل شد، تأثیرش هم گذاشت، تأثیرش همون تعارض اصلی بود و تساقط هما. این تعبیرات تو کلمات آقایون هست به این شکل مخلوط شده مسئله. حالا ماییم و خودمون قضاوت در این رابطه چه باید چیکار کنیم. فرض این اون تکلیف واقعی اگرم بوده که منجز نبوده مادامی که من علم نداشتم. ادعای این که کانم منجزن اینه ای بار سبق تنجز الاجتناب ان احد الانائین من قبل و به تعبیر خودشون و این لم یکن واقفن به این عبارتشون لسبق تنجز الاجتناب ان احد الانائین من قبل و این لم یکن واقفن به. ما هنوز نمی فهمیم چگونه تنجزی می شود بدون وقوف، بدون وقوف و بدون علم تنجز از کجا پیدا میشه؟ این عبارت خودش یه تناقض داره. پس بنابراین نه، علم بعدی ولو بالمعلوم سابق راهی بیان نشد برای اینکه موجب انحلال بشه. ولو بالمعلوم سابق مثل معلوم لاحق میمونه، این دوتا با هم فرق نمی کنه. وقتی علم اجمالی حاصل شد به نجاست احد الانائین، باید از هر دو اجتناب کنم، تعارضا تساقطا. حالا بعد فهمیدم این مسلم نجسه. حالا نجسش نجس سابق یا لاحق هیچ کدوم اثری در مسئله نمیگذاره طبق قواعد. حالا داریم رو حساب قواعد بحث میکنیم. دلیل اصل در طرفین تعارض کرد و تساقط کرد، دلیل اصل هم یه دفعه شامل میشه هر موضوعی رو. چه کنیم در این مورد؟ بله، در این مورد دو جا جای انحلال هست. یکی این که بعدن علم تو این کاسه ای را که علم اجمالی پیدا کردم احدهما نجسون. چرا نجسون؟ نجاستش عنوان داشت، از این جهت بود که مثلا یک موی نجس توش افتاده. بعد گشتم علم تو این کاسه رو با این نشونی پیدا کردم، یعنی به همون عنوانی که علم تو به نجاسه، با همون عنوان علم تفصیلی پیدا کردم. سابقا مثال میزدیم، یه وقت در اتاق تاریکیه، 10 تا کاسه هست، یقین داره یکی از اینها نجسه، الان ناچار از همه اجتناب کنه، اما میگه، از حالا داره میگه، میدونم اونی که نجسه کاسش رنگش سرخه، اما الان تو تاریکی چراغ رو که روشن میکنه کاسه رنگ سرخ رو پیدا میکنه. هازا اون نجسی را که بود که من علم تو به پیداش کردم. اینجا یوجب الانحلال. حالا چرا عرض میکنه این مورد یوجب الانحلال؟ نه به مقتضی القواعد، به مقتضی ما یفهم من النصوص والاخبار.
این واسه اصل احیا نشد.
بله بله نشد، مرده زنده نمیشه، خلاص. به مقتضی النصوص والاخبار، اینجا از ادله میفهمیم. موردش هم اونجایی که همون گم شده رو پیدا کنم به همون عنوانه با اون نشونی خاصی که داشت. نه نه، شما از کجا میفهمیدید؟ به خاطر این بود، به خاطر این بود، ولی میتونستیم بگیم باید جریمه اون جهل این مدت رو بدی ولو به اجتناب از اینای دیگه. دلیل بیاری، دلیل بیاری، دلیل بیارید. چه میدونم امروز آقای خدادادی، امروز نمیدونم، حالا مثال معروفی که میگن، یعنی از طرف چپ از خواب پاشدی یا از این چیزایی میگن مردم اینو، تو در هر بحثی که بحث میشه میگیم دلیلت، میگه دلیل نمیخواد. راحت کردی خودتو امروز. شکی بود ولی اصلی ساقط شد.
الان دیگه شکی
نداره. الان نیست،
در زمانی
که ها نه، در زمانی که شاید به جهت دیگری همین نجس باشه.
شبه بدویش
که باقیه، ولی براحتش هم ساقط شده، اصلش هم ساقط شده. بله، یه وقتی هست که با پیدا کردن اون نجس یقین داری که بقیه پاکه. اون یقین دلیل رو نمیگیم، دلیل نمیخواد ها مثل آقای خدا دادی، اون یقین خودش دلیل رو.
ما به تعداد مواردی که باعث شک بشه نمیتونیم اصل داشته باشیم؟
تعداد مواردش هست،
یعنی خون باشه یا تن باشه از جهت خون،
یعنی چه؟ معداد کنید این حرفتون رو، کلی میگه چی؟ ما میگیم به این که آقا اون وقتی که هر دو شک داشت تعارضا و تساقطا، حالا علم پیدا کرد، همون گم شدهشو پیدا کرد، بسیار خوب. اگر در این طرف دیگه به هیچ جهت دیگری شک ندارد جز همون جهت، و در نتیجه معناش اینه الان یعلم و به انهازا طاهرون، لا اشکال فیه. اما اگر باز به نحو دیگه شک داره، یعنی اون وقتی که یقین داشت احد و هما نجسون، میگفت یکیش مسلم نجسه، نمیدونم، شاید هم بیشتر نجس باشه، حالا اون یکی رو پیدا کردم، اون شاهد بقیه اش چیکارش کنم؟ چه فرضی؟ فرض کجا؟
میگه تاریکه
گفتیم حتما یه دونش نجسه، اما نه به صورت مفهوم دار که حتما بقیهش هم پاکه. بله، حالا داریم میگیم دو فرض، حالا داریم میگیم دو فرض. یه وقتی یقین داری فقط یکی نجس است، به صورت این بحث بعد که مخواستی بحث کنیم اینه که به صورت انحصاره، بله دومی پاکه بلا اشکال. بله اون دیگه دلیلش یقینه، دلیلم میخواد، دلیلش علمه. بنابراین اجازه بدی یه وقتی این دو صورت که موجب انحلال میشه، یه وقتی اون جایی که علم به انحصار داشته باشه، خب وقتی یکی رو پیدا کرد خودش مستلزم علم به عدم نجاست در اطراف دیگره. یه وقتی نه علم به انحصار نداره، اینجاست که تعبد میگه بقیه اشکال نداره. به نصوص و اما نه، اگر از این دو حال خارج شد، اینی رو که الان علم تو به وجود تکلیفیه ولو من قبل، نه همون تکلیف گم شده من و به عنوانه، نه این دلیل بر این انحلال نداری. خب یه بحث عمده در باب انحلال نجومی تو این مباحث که این بحث اینجا قبلا در باب انصداد، بعدها در موارد دیگر چندین جا این بحث مشابه هم تکرار شده. فلیکن علی ذکر منکم، گوش فکر کنید، یه بحث اساسی عمده ای هم هست. نمیشه بله، مگر در این دو صورت، یا اونی رو که علم تفصیلی پیدا میکند به همون عنوانی که علم اجمالی پیدا کرده، و یا نه به زمینه علم بالانحصار باشد که مفهوم داشته باشه و بگی علم داره به بقیه. هازا کلو، خب مفهوم پیدا میکنه بقیه پاک میشه، برای اینکه علم پیدا میکنه به طهارت اون. بل آقا علم ایجاد میکنه، یعنی من وقتی یقین دارم در میان این ده تا کاسه فقط با کلمه فقط یکیش نجسه، به این علت که کاسش سرخه مثلا، اون کاسه سرخه نجسه و بقیه پاکه. تا مشتبه بود، تاریکی بود، باید از همه اجتناب کنم. روشن شد، کاسه سرخ رو پیدا کردم، باید از او اجتناب کنم، از بقیه میگم میدونم که دیگه طاهرون، مستلزم علم به طهارت اوناست. این فقط میگه اونای دیگه طاهرون. پس یا علم بالانحصار و یا نه پیدا کردن همون معنون سابق بر اساس روایات، ولو علم بالانحصار هم نباشه. خب هذا کله در صورتی که بعد علم الاجمالی علم تفصیلی وجدانی به اون معلوم بالاجمال پیدا بشود. علم تو به این که این همون کاسه نجسه، علم وجدانی، خب این راه میاد. اما حالا اگر علم تو نیست، قامت الاماره بر این که این همون نجسه، این همونه قامت الاماره، طریق بیانه روایت و امثال ذالک، اینا چه حالتی پیدا میکنه؟ مؤثر در این بحث ما هم هست، چون فرض ما در این علم اجمالی که دلیل علل احتیاط در شبهات، انحلالش بعد به چیه؟ دارید میگید بعد ما قامت طرق و الامارات بر عده ای از محرمات رو به تعداد معلوم و الاجمال کذا، اون وقت منحل میشود. اونجا علم وجدانی که نیست، هزار تا هم حرام پیدا کردم نه به علم وجدانی. اگر علم پیدا میکردم این هزار تا حرام، بله اینا حرامون مسلمون قطعاً، و اینا همونیست که من دنبالش میگشتم. خب این میشد مشمول بحث قبل تا این مقداری که اومدیم. اما متاسفانه در مورد بحث این علم وجدانی نیست. ماییم و مقتضای امارات و اصول. اون وقت میایم تو این بحث حجیت امارات معناش چیه، حجیت طرق معناش چیه، کاشفیت است و تتمیم کشف، یا جعل معدا، یا لا هازا ولا زاک بل جعل الحجیت فقط، یا اون حرفایی هم که شیخ احتمالاً گفت جعل حرمت جدید، کاری هم به واقع نداره اصلا. آیا رو این مقتضیات، رو این مبانی مختلف نتیجه این بحث انحلال چی میشه؟ ملحق میشه به علم وجدانی یا نه این اثر رو هم نداره؟ حالا ببینیم کدومشون اینو میگن، حالا ببینیم. یکی یکی مبانی یکسان که نیست که. پس خوب دقت کنید تو این بحث، اینا رو یه مقدار تکرار میکنم. علم اجمالی دو حیث بحث کردیم، یه حیث از نظر اصل انحلال در این صور مختلفی که فرض شد، نه حتی در مورد صورت مورد تأیید و موافقت بین شیخ و مرحوم آخوند جای نقاش داره که این موجب انحلال نمی شود مگر با پیدا کردن خود گم شده به عنوان او علم بالانحصار. این دو مورد، اون به جای خود. اما حالا علم وجدانی هم نیست و ما هستیم و این ادله طرق و امارات. علم به تفسیر اجمالی پیدا کردم، هزار تا حرام در بین این محرمات، در بین این مشتبهات دارم، 10,000 تا مشتبه، 1,000 تا حرام، تو اینه یقینا حرامون، باید از همه مشتبهات اجتناب کنم تا کی؟ حالا شما میخواید بگید وقتی به وسیله امارات 1,000 تا حرام پیدا کردم این علم اجمالی میشود منحل؟ حلیت مزالک املا؟ انشالله بحثش فردا بیاری خودش.